دینی که آنها میگویند نه. 11 شب مجلس سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، سخنران حجت الاسلام ظاهری همراه با اجرای سرود و نمایش های عاشورایی، مجموعه فرهنگی عاشورایان.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين له الفدا. نثار أرواح طيبه شهدا، روح مطهر امام امت و همه رفتگان و درگذشتگان از این جمع صلوات عنایت بفرمایید. خدای بزرگ را شاکر و سپاسگزاریم یک بار دیگر در عمرمون توفیق عرض ادب به ساحت مقدس سید الشهدا رو به ما ارزانی کرد. خداوند رو شاکریم یک بار دیگر در عمرمون محرم رو درک میکنیم. با ایمان و عافیت ذکر یا حسین بر لبهامون هست، محبت ابا عبدالله در دلهامون هست. خداوند انشاءالله شما و عزیزانتون رو تا سال آینده هم با همین ایمان و همین عافیت حفظ کنه. سال آینده هم انشاءالله توفیق عرض ادب به ساحت مقدس ابا عبدالله رو داشته باشیم. هدیه به آستان مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات عنایت بفرمایید. ما بدون تعارف و طبق اون چیزی که باور و عقیدمون هست یقین داریم و اعتقاد داریم که حضور در چنین مجلسی توفیق الهی است. اینا تعارف نیست، لذا شما وقتی به زیارت مشرف میشید، مشهد مشرف میشید، زیارت امام هشتم، کربلا مشرف میشید، زیارت سید الشهدا، حتی میام پایین تر تخت فولاد میرید به زیارت یکی از اولیای خدا، مسجد مشرف میشید برای نماز جماعت، ذکر شما اینه الحمدلله الذی هدانا لهذا. خدا رو شکر که دست ما رو گرفت، به ما این توفیق رو داد. اگر انسان این توجه رو نداشته باشه دچار غفلته. اگر انسان حتی سر سوزنی به دلش این باشه که من خودم آمدم، این غفلته. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگر هدایت خدا نبود، اگر لطف خدا نبود، اگر عنایت خدا نبود، من اینجا نبودم. همین الان که من و شما اینجا هستیم، بر روی کره زمین چند میلیارد انسان زندگی میکنه. از این چند میلیارد چقدرشون به خدا اعتقاد دارن؟ اساساً معتقدن نظام عالم خدا داره. از اونایی که معتقدن خدایی هست، چقدر از اونها معتقدن که دین ابراهیمی هم وجود داره؟ از پیروان ادیان ابراهیمی چقدرشون مسلمانن؟ از اون مسلمانها چقدرشون به ولایت امیرالمؤمنین معتقدن؟ از اونهایی که به ولایت امیرالمؤمنین معتقدن چقدرشون عزادار امام حسینن؟ از اونهایی که عزادار امام حسینن چقدرشون مسیر هدایت را به فرزندان ابا عبدالله ادامه دادن، به امام زمان رسیدن؟ از منتظرین امام زمان چقدرشون عملا توفیق دارن شب اول محرم بگن السلام علیک یا ابا عبدالله. قدر این نعمت رو باید دانست. اما آیا معنی این حرف اینه که من خیلی خوبم دیگران بدم؟ اگر اینم تو ذهنم بیاد مصیبته. باز ذکرم اینه، الحمدلله الذی هدانا لهذا، او به من عنایت کرد، من کیم؟ اگر سر سوزنی تو دلم بیاد که من امشب مشکی پوشیدم آمدم حسینیه و هیئت فلانی نبود و نیامد، اول مصیبت معلوم میشه شیطون بلده چیکار کنه. شیطون سراغ هر کسی یه جور میره. من گاهی به مزاح میگم اگر شیطون یه روزی هم آماتور بود و بلد نبود، الان دیگه یاد گرفته. هزاران هزار سال با انبیا و اولیای خدایی خدا کشتی گرفته و جنگیده، دیگه الان بلده، الان دیگه ناشی نیست. سراغ هر کسی یه جور میره. اگر سر سوزنی هم در ذهن من آمد که من خوبم دیگران بدن، اول مصیبته. نه دیگرانی که مسلمان هستن و نیستن و کافرن و نیستن، همه، اصلا به من چه؟ اون آتئیستی که به خدا اعتقاد نداره به من چه؟ اون مسیحی که به پیامبر اسلام اعتقاد نداره به من چه؟ اون کسی که شیعه نیست به من چه؟ اون کسی که هیئت نیامد به من چه؟ من تو کار خدا فضولی نمی کنم، خودم را برتر از دیگران نمی دانم. من بچه مسلمون حزب اللهی ریش دارم، چفیه دارم، چادر دارم، مقنعه دارم، هرچی، خودم را بهتر از دیگران نمی دانم. آقا و اربابم رو از همه بهتر می دونم. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. زبان حالم اینه، خدا عنایت کرد، امام حسین لطف کرد، فاطمه زهرا کرم کرد، رسول خدا مدد کرد، امیرالمؤمنین نظر کرد، شب اول محرم من دستم به دامن توسل رسید، شما هم بیایید، نه که من بهترم، ارباب من خیلی خوبه، شما هم بیایید ببینید من چه اربابی دارم. اگر سر سوزنی این به ذهن من بیاد که من که اینجوریم خیلی خوبم، مصیبته. اینو رک دارم میگم برای اینکه خطکش دستمون باشه. اگر در دلم گذشت، دارم وقتی گریه میکنم شب ماه محرم، در دلم گذشت که به به این منم طاووس علیین شده، همون موقع باید سر بذارم به سجده بگم خدایا ببخش. نفهمیدم. الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. تا شیطون نفسش به وجود آدم میخوره، آدم باید فوری حواسش جمع کنه بگه خدایا نفهمیدم. یک ثانیه نذار دو ثانیه بشه، دو دقیقه نذار سه دقیقه بشه. همه ما خطاکاریم، گناه میکنیم، حواسمون پرت میشه، غفلت میکنیم. تا اشتباه کردی بگو خدایا نفهمیدم، همین الان، همین الان. تا به ذهنت گذشت من خیلی خوبم، سر بذار به سجده بگو خدایا نفهمیدم، این شیطون بود، این من نبودم، من بنده ذلیل تو هستم. اگر عنایت مال توه، اگر لطف مال توه. چرا؟ همه بندگان خدا مال خدا، پیش خدا عزیزم. اینو یادمون باشه. گاهی وقتا مادر داره بچهشو دعوا میکنه، همه شما دیدید مادر عصبانی داره سر بچهش داد میزنه، همون موقع همسایه بیاد به بچهش یه چیزی بگه، مادر شاکی میشه، میگه تو حرف نزن، من مادرش هم حق دارم، به تو چه؟ اگر به بنده گناهکار خدا هم نظر بد کردی، خدا بهش بد برمیخوری، میگه به تو چه؟ حتی حق ندارید بنده گناهکار خدا رو تحقیر کنید. بنده خداست، خدا داره، صاحب داره. امر به معروف میکنید، بله. نهی از منکر میکنید، بله. شما دارید نهی میکنید از منکر، یعنی کار بد. خود طرف رو بهش حق نداری توهین کنی. این انسان کرامت داره. نهی از منکر یعنی نهی از کار بد، نه بد گفتن به شخص. امر به معروف یعنی توصیه به کار خوب، نه تعریف و تمجید شخص. با شخص ما کاری نداریم. این نکته خیلی خیلی نکته ظریفی است که ما گاهی وقتا مخصوصا ما مذهبی ها قاطیش میکنیم. لطف خدا رو پوزش خودمون میدیم. من حق ندارم پوز بدم. من کیا؟ بنده امشب آمدم هیئت، مگه من آمدم؟ من چی کارم؟ اگر به خودم بود و به نفسم بود و به هواهای نفسانی بود و به اون شیطونی که درون من مسلط هست بود، الان جام تو هیئت بود. من خودم رو میگم، شما تاج سر من، سرور من، پای شما هم که عزادار امام حسینی میبوسم، تعارفم نمیکنم، ولی از خودم میگم. من که خودم میفهمم که اگر عنایت ابا عبدالله نبود الان سر از کجا در میوردم. حالا خدا عنایت کرده، لطف کرده، به تعبیر دعای کمیل که شب جمعه میخونیم یه همچه وقتی، و کم من اثار و قیته، خدایا تو لغزش های من رو گرفتی، و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته. ملت میان حاج آقا التماس دعا، شما حال خوشی دارید حاج آقا التماس دعا؟ من که خودم میفهمم چه خبره، میفهمم آبرو رو خدا داده، میفهمم این قطره های عشق آبرو شده. به قول بعضی از اهل دقت میگفتن موقع گریه دستمال کاغذی رو برای بینیتون استفاده کنید، اشکتون رو با دستمال پاک نکنید، این اشک رو تو صورتتون پخش کنید. این اشکی که برای مصیبت ابا عبدالله آبروی شما میشه، عزت شما میشه. تو دنیا خدا به شما موقعیت میده به خاطر اینکه شب آمدی در خونه ابا عبدالله سر به زمین گذاشتی، اومدی پشت دیوار خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سر به دیوار گذاشتی. گفتم دل و جان بر سر کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، این من بودم که بیقرارت کردم. شما پدری داشتید که صبح از خواب بیدار شدید با صدای نماز خوندنش، با صدای نافله خوندنش. مادری داشتید که وقتی شما رو شیر داده اشک ریخته و شیر داده. وقتی تو خیابون داری رد میشی میبینی یه نوجوانی دارن میبرن دستگیرش کردن، کانون اصلاح و تربیت دارن میبرنش، آیا میتونی پوز بدی که من خیلی خوبم، این نوجوان بزهکار است؟ شاید اگر اون نوجوان تو خانواده تو بود، با اون پدر مؤمن، با اون مادر حسابی، با اون تربیت درست، شاید اون نوجوان از تو خیلی بهتر بود. شاید اون نوجوان اگر جای من بود الان آیت الله بود. و شاید اگر من به جای اون نوجوان بودم، پدرم معتاد بود، مادرم اهل گناه بود، محیط تربیتیم فسق و فجور بود، مشکلات مالی وحشتناک، گرفتاری های اجتماعی سخت، محیط فاسد، شاید من از او به مراتب بدتر بودم. پس پوز چیو بدم؟ شاید اگر یکی از همین بیدین ها و لامذهبایی که همین الان توی فلانجا مشغول فسق و فجورن، شاید اگر خدا موقعیت منو به اونا داده بود الان از اولیای خدا بودن همین الان و همین لحظه. و شاید من اگر خدا بهم عنایت نکرده بود الان از اونا بعضم خیلی بدتر بود. پس یه نتیجه بیشتر نمیگیریم، هر چه هست لطف خداست. خوش به حال اون کسی که ای رو ببیند. به تعبیر خود سید الشهدا در دعای عرفه، امیت عینن لا تراک علیها رقیبا، کور است اون چشمی که نبینه. اگر چشم انسان باز بشه، باطن انسان روشن بشه، حقیقت برای انسان مکشوف بشه، آدم نگاه میکنه الان تو همین لحظه ملائک رو میبینه که بالای سر من و شما دارن بال میزنن. این حقیقت هست. تمام دعوای عالم هم سر اینه که آیا ما غیب را باور بکنیم یا نه. الذین یؤمنون بالغیب، آیا باور بکنیم که غیر از دنیای مادی حقایقی هست یا نه؟ اگر من باور کردم غیر از دنیای ماده حقیقتی هست، اون وقته که میتونم انفاق کنم، 5000 تومن دارم 2500 تومنشو به دیگری بدم. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اگه 1,200,000 تومن حقوق میگیرم، میگم این همش مال من نیست، یه بخشیش هم خدا به من امانت داده به صاحبانش برسونم. کی میتونم اینو بگم؟ وقتی که ایمان دارم که اینا ذخیره میشه، یه جایی به من میرسد. اگر ایمان نداشته باشم، دلیل نداره پولمو بدم به اینو. الذین یؤمنون بالغیب، تمام دعوا اینه. اینم به شما بگم، خیلی خودمونی بگم، خیلی ها ممکنه ریش داشته باشن، اما من مثل من، مثل من سرشون باشه، ایمان به غیب بگید نداشته باشه. خیلی ها ممکن است مسلمون نباشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، زرتشتی باشه، اما باور داشته باشد که پشت این صحنه ظاهری عالم حقیقتی هست. باور داشته باشه انسان فقط جسم و بدن نیست. همونطور که جسم من غذا میخواهد، روح من هم غذا میخواهد. چطور شما وقتی یک موسیقی ملایم درست میشنوید آرامش پیدا میکنید؟ داره جسمتون داره غذا میخوره، نه؟ چطور وقتی یه تصویر زیبا میبینید آرامش پیدا میکنید؟ چطور یه خبر خوش میشنوید آرامش پیدا میکنید؟ اینا که مال جسم نیست. پس یه چیزی غیر از بدن من هست. همون جور که گرسنه میشوم، صبحونه میخورم، نهار میخورم، شام میخورم، سیر میشم، همون جورم یه چیزی غیر از جسم من هست که با مسائل معنوی آرامش پیدا میکنه و سیر میشه. نماز میخوانم سیر میشم. اگر اون وقت انسان اینو درک کرد، برای نماز حالش بد میشه. من بارها با خودم فکر میکنم چرا موقع نماز حالم بد نیست؟ چون روحم این گرسنگی رو احساس نمیکنه. چرا اولیای خدا و ائمه در سیرشون نوشتن نزدیک وقت اذان که میشد بیتاب بودن؟ برای اینکه روحشون گرسنه است، درک میکنن. نماز سیرشون میکنه. نماز آرامشون میکنه. نماز اتصاله. الصلاة قربان و کل تقی. نماز نزدیک شدن انسان با تقواست به خدا. خب من این نزدیکی رو احساس نمی کنم. 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت هم از وقت نماز میگذره، هیچ چیزی نیست. از صلات و معراج المؤمن، نماز نردبونه، آدم بالا میره اگه مؤمن باشه. من چون ایمان درونی نشده در وجودم، نماز برام نردبون نیست. نماز میشه تکلیف، روزه میشه تکلیف. لذا نماز را چیکار میکنم؟ بگید. نماز رو میخوانم، روزه رو میگیرم. آخه مگه نماز و روزه گرفتنی و خواندنی است؟ برای من آره. یک کسی از اهل معنا عوالم بعد از مرگ رو تجربه کرده بود، میگفت تو اون حال بعد از مرگ و در عالم برزخ فرشته ها به من میگفتن نمازت کو. هرچی من میگفتم نماز خوندم میگفتن ما اینجا باید ببینیم. مثل که کسی بره امتحان بهش بگن جواب بده، بگه من درسامو خوندم، بگن خب با اون کاری نداریم. به این که چند ساعت خوندی، خوندی نخوندی، حفظ کردی حفظ نکردی، چجوری خوندی، به اون کار نداریم. ما باید ببینیم. من اگر ادکلون زده باشم به خودم، بوی خوب من میاد، لازم نیست تابلو بزنم به سینم، لازم نیست تابلو به گردنم آویزون کنم که ای آقایان محترم، خانم های بزرگوار، عزیزان، من امروز ادکلون اسپری به خودم زدم. لازم نیست بگم. اگر برم حمام تمیز میشم، گفتن نداره. اگر نماز بخوانم، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اگر نمازم نماز باشد، به طور طبیعی بعدش دیگه گناه سختمه. نمیگم گناه نمی کنیم، ما ها آدمیم، تو همین دنیا هم داریم زندگی میکنیم، خیلی هم رؤیایی و آرمانی نمیخوام حرف بزنم، اما اگر نمازم نماز شد گناه برام سخت‌تر میشه، گناه برام دشوار میشه. فرمود من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته، کسی که عزیز شد برا خودش راحت خودشو آلوده نمی کند. شما یه لباس تمیز پلوخوری خریدین برین عروسی، آیا حاضرین با اون لباس روغن ماشینتون رو عوض کنید؟ بله؟ حاضرین؟ چرا حاضر نیستین؟ چون لباس براتون عزیز است. اگر جسم من برام عزیز شد، این جسم رو به هر رابطه ای آلوده نمی کنم. اگر روحم برام عزیز شد، این روح رو هر جایی لگدمالش نمی کنم. اگر دلم برام عزیز شد، تو این ظرف دل هر چیزی نمی ریزم. فرمود القلب حرم الله، این دل حرم خداست، این دل جای امیرالمؤمنینه، این دل جای پیغمبره، این دل جای فاطمه زهرا و حسنینه. اگر ارزش خودم رو دانستم، خودم رو لگدمال نمی کنم. اینا راه برد دینه عزیزان و سروران. یعنی چی؟ دین به ما یاد میده، میگه انسانها رو بهشون عزت بدهید، اگه بهشون عزت دادید هر کاری نمی کنن. یعنی چی راه برد دین؟ یعنی به جای این که بنر تو خیابون بزنید شعار بدید، تو اداراتتون کاری کنید به آدما توهین نکنند، تو مدرسه هاتون کاری کنید به بچه ها توهین نکنند. اروپا شما میری هتل، موقع چک آوت رسپشن هتل به شما میگه آیا از مینی بار چیزی استفاده کردید؟ میگید نه. میگه متشکرم، امضا میکنه، تموم میشه. اینجا میری هتل، سه نفر میرن چک میکنن، بعد 5 دقیقه 10 دقیقه وایسی، قسم و آیه بخوری بگی من استفاده نکردم، کسی راست گفتن تو باور نمی کند. وقتی محیط اجتماعی به شما تلقین کرد که تو دروغ میگی، دروغگو میشی. اونجا نمیخوام بگم اونجا همه چی خوبه، هزار و یک مفسده دارن، فقط دارم مثال عینی میزنم که دین آمده در عمل یه چیزی درست کنه. اگر ما زندگیامون درست نمیشه، مال اینه که دین فقط بالای منبر است، به زندگی روزمره ما ربطی ندارد. بانکمون کار خودشو میکنه، ادارمون کار خودشو میکنه، مدرسمون کار خودشو میکنه، اتفاقا همه اونا دارن مسیر دیگری میروند، من بالای منبر از دین حرف میزنم. تلویزیون دیدید؟ سخنرانی و منبر از دین حرف میزنه تا تموم میشه آگهی بازرگانی شیلنگو میگیره بهش. دین میگه آقا من برای زندگی روزمره حرف دارم. من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو، به مردم عزت بدهید، اگه مردم عزتمند شدن گناه نمی کنن. اگر میدان شهر رو گل گذاشتی زیبا کردی، کسی تو میدان شهر حرکتی انجام نمیده. تو اتاق تمیز کسی رفتار ناپسند نمی کنه. سرویس های بهداشتی وسط راه رو دیدین تو جاده ها؟ کثیف و هم ریخته، افتضاح. اصلا خود این محیط به طرف میگه ماژیک بردار یه فوشی پشت در بنویس. اما اگر تمیز بود، زیبا بود، مرتب بود، بوی خوب داشت، طرف ناخودآگاه خودشو جمع میکنه. اگر من تو مدرسه به دانش آموز اعتماد نکردم، به طور طبیعی احساس میکنه که باید همه جا دروغ بگه. دم موزه مثلا نوشته، فرض کنید بالای 18 سال 20 یورو. مسئول ورودی موزه میپرسه این بچه‌ای که همراهتونه چند سالشه؟ طرف میگه 17 سال و نیم. میگه بفرمایید. حالا ماها باشیم، باید 16 تا اتاق بریم شناسنامه نشون بدیم، 15 تا اتاق بریم امضا بگیریم، 12 نفر بیان کنترل کنن پاسپورتو، 15 نفر بیان مهر بزنن تا راه بدن مثلا سر 20 یورو. ناخودآگاه داریم به مردم میگیم همتون دروغ میگید، هیچ کی به هیچ کی اعتماد نداره. دین آمده این عزت رو به وجود بیاره. معلم اگر سر کلاس به بچه‌ها گفت بچه‌ها امروز وقت امتحانه، از اتاق رفت بیرون، از کلاس رفت بیرون، خودتون ورقه ها رو پخش کنید، خودتونم جواب بدید، این طرف دیگه جرأت نمیکنه تقلب کنه، برای اینکه احساس میکنه بهش عزت گذاشتن، احساس میکنه بهش اعتماد کردن. اگه دانش آموز احساس کرد الان معلم مچشو قرار نیست بگیره، اگه احساس کرد این معلم قرار کمکش کنه و معلم قرار در مسیر تعلیم بهش کمک کنه، اون وقت دیگه معلمو پاسبون نمیبینه. الان تو خیابون ما یه مأمور نیروی انتظامی ببینیم میترسیم. چرا؟ چون هیچ وقت برامون جا نیفتاده که این مأمور نیروی انتظامی اومده به کمک ما بیاد. کما اینکه برامون جا نیفتاده این کسی که عمامه سرشو آخوند شده قرار شده تو زندگی به من کمک کنه. از دور که میبینم بگم آها این الان پیدا شد، به من بگه چته، مشکلی نداری، گرفتاری نداری، میخوای کمکت کنم، میخوای به دادت برسم. این احساس نیست، نه نسبت به پلیس هست، نه نسبت به روحانی هست. طبیعی است که وقتی تو جامعه احساس اعتماد و امنیت و رابطه عاطفی نبود، نابسامانی به وجود میاد. ما به یه حقیقتی باور داریم، باور داریم روح ما نیاز به یک خوراک معنوی داره، باور داریم این فرشته ها الان بران بر سر روی ما نازل میشن، باور داریم از در خونمون که را افتادیم با یه نیتی آمدیم. شما هر شب این شبهای محرم، هر شب که میخواییم بیان هیئت و حسینیه، از خونه که را میفتید لباس مشکیتونو که تنتون میکنید، کفشتونو که پاتون میکنید، میگید یا حسین، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، میگید خدایا من که کربلا نبودم، اگر بودم میرفتم میجنگیدم کنار امام حسین، حالا که کربلا نبودم ازم این برمیاد بیام کربلای هیئت. اینه که اگر کسی همین الان عجلش برسه و از دنیا بره، با این نیت تو کربلا محشور میشه. شما میدونید هر بار که مسجد قدم برمیدارید میخواید برید، ذکری که مستحب است هنگام رفتن به مسجد بر زبان بیاوریم اینه. من این ذکر رو میگم، شما یاد یه چیزی خواهید افتاد، همین که این ذکر رو بگم، دعا اینه: اللهم انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ریاءن ولا مفسدا. میگید اه این آشناست، این همون حرفیه که امام حسین وقتی از مدینه را افتاد بره طرف کربلا گفت. وقتی محمد ابن حنفیه آمد خدمت حضرت و برادر صحبت کنه، حضرت فرمودن انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا ریاءن ولا مفسدا، یعنی من را نیفتادم برم معرکه بگیرم، سر صدا کنم، پوز بدم، جست بگیرم، جایی رو به هم بزنم. نه، هر بار که از خونه را میفتی بری طرف مسجد، انگار را افتادی بری طرف کربلا. خدایا من برای تو دارم میام. امشب شما آمدید به فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت بگید، امشب شما آمدید به رسول خدا تسلیت بگید، امشب شما آمدید به امیرالمؤمنین تسلیت بگید. از اون لحظه ای که وضو گرفتید بسم الله گفتید با این نیت آمدید. اگر زرنگ تر باشید حتی قدمهاتون رو خرج میکنید، هر قدمی که بر میدارید طرف هیئت میگید این به نیت پدر بزرگم مرحوم فلانی، این به نیت عم فلان، این به نیت خاله فلان، این به نیت امام، این به نیت شهید حججی، این به نیت آقا، این به نیت آقای بهجت، این به نیت استلی آقای قاضی، این به نیت شیخ مفید، این به نیت سید ابن طاووس. این حقیقته، هر قدمی که برمیدارید به نیت یکی از اولیای خدا میاد طرف هیئت. فرشته ها دارن شما رو میارن. آدم زرنگ زندگیشو اینجوری خرج میکنه، نفسشو مفت نمیده بره. یکی از بزرگان از اساتید ما میفرمود صدقه که صبح میخوای بدی بگو خدایا از طرف حضرت زهرا دارم میدم به نیت سلامتی امام زمان. آدم زرنگ کاسب اینه. مؤمن تو زندگیش کاسبه، چون هر نفسی که داره میره از سرمایش داره میره. من هر یه ساعتی که ازم داره سرمایه‌م رو دارم از دست میدم، پس درست باید خرج کنم. یک کسی میگفت من زیارت میرم، میرم مثلا مشهد زیارت امام رضا، شب احیا قرآن سر گرفتم، تو هیئت دارم گریه میکنم. میگفت از طرف حضرت ملک الموت سلام میدم، میگم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا از طرف حضرت عزرائیل. حساب کتاب پیدا میکنیم دیگه، یه روزه که میاد روح منو بگیره، جان منو بگیره، یه رو درواستی داریم با هم. آدم زرنگ اینه. طرف میگفت سالها قبل از ازدواج برای زنم دعا میکردم، گفتم خدای من که نمیدونم چقدر عمر میکنم، آیا قرار اینقدر عمر کنم زن بگیرم یا نه، اما به طور طبیعی اگه قرار من یه روزی ازدواج کنم احتمالا زن منم امشب شب اول محرم یه جایی هست. خدایا امشب عنایت امام حسین برش نازل کن، خدا امشب حال خوش بهش بده، خدا امشب توجه بهش بده. این زندگی میشه یه جور دیگه. میگفت سالها قبل از عروس و دومادم براشون دعا میکردم، میرفتم زیارت کربلا رو به ابا عبدالله، رو به ذریح ابا عبدالله، از طرف عروس دومادم که اصلا معلوم نیست هنو به دنیا آمدن یا نه، گفتم السلام علیک یا ابا. خب این زندگی یه جور دیگه میشه. این زندگی توش نور میاد، این زندگی توش حقیقت میاد، این زندگی که من وصلش کنم به آسمون از زمین کنده میشه. بله سختی دارد، مشکلات دارد، کمبود داره، دعوای زن و شوهر توش هست، همه اینا هست، ما زندگی داریم میکنیم. دنیا که بهشت نیست، همیشه هم باید به خودمون یادآوری کنیم دنیا بهشت نیست، اما یه بویی از بهشت اون وقت تو این زندگی میاد. امشب شما اگه توجه کنید که ما امشب سر خود نیامدیم، ما رو برای یه مأموریتی آوردن. شب اول محرم ما رو انتخاب کردن، برای یه کاری ما رو آوردن. یه سری و یه رازی در عالم هستی هست، منو برای اون راز انتخابم کردن امشب، و من امشب خودم نیستم، من امشب مهمان فاطمه زهرا. تو خیابون بله شما خودت بودی، تو خونه بله خودت بودی، ولی اینجا دیگه شما خودت نیستی. برای همین شما دیدید همه شما اهل هیئتید. از قدیم تو هیئت‌ها این عزیزانی که دم در ایستادن، خدا ازشون بپذیرد و توفیقشون زیاد کنه، شال سبزی انداختن، خدمتگزاری میکنن. طرف اهل فسق بود، تو محل معروف بود به کار خلاف، اما دم در هیئت که میومد همه دست به سینه میگذاشتن، جلو کفشش رو جفت میکردن. چرا؟ میگفتن بیرون از این در هر چی بودی بودی، اینجا دیگه مهمان حسین. دارد وقتی که قنداقه سید الشهدا رو آوردن خدمت رسول خدا، خب هر مادری براش مهمه که الان بچهش وقتی با پدر بزرگ روبرو میشه چه حالیه. خدا برای هیچ دختری نخواد که وقت زایمان پدر نداشته باشه. تمام سختی های زایمان، این خانوما میفهمن من چی میگم، تمام سختی های زایمان رو دختر تحمل میکنه، همش دلخوشیش اینه اون لحظه ای که این بچه رو میدن دست پدر، پدر نگاه میکنه، میبوسه، لبخند میزنه، دلخوشی دختر اینه. این بچه رو پدر بزرگش وقتی میبینه چیکار میکنه؟ فاطمه زهرا حسین ابن علی رو به دنیا آورده، رسول خدا آمد، قنداقه ابا عبدالله رو دادن به دست پیغمبر. این به همه شما مربوطه که میخوام بگم، دقت کن. رسول خدا قنداقه ابا عبدالله رو گرفت، حالا فاطمه زهرا خیره شده منتظر واکنش و رفتار و نگاه و حالات پیغمبر. رسول اکرم قنداقه رو بغل گرفت، شروع کرد نگاه کردن، شروع کرد بوسیدن. یه وقت فاطمه زهرا دید رسول خدا بغض کرده، لبهاش داره میلرزه، چشمش سرخ شد، قطرات عشق از صورت رسول اکرم سرازیره، هی داره این بچه رو میبوسه و گریه میکنه. خب مادر خیلی برش سخته، با اضطراب و نگرانی پرسید یا رسول الله مشکلی هست؟ مسئله هست؟ چیزی شده؟ نگاه کردید آقا رسول خدا دارن زیر گلوی این نوزاد رو میبوسه. گفت آقا چیزی شده؟ مشکلی هست؟ رسول اکرم یه نگاهی کرد، گفت دخترم این نوزاد دسته گلی که الان خدا به تو داده، روزی خواهد رسید بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدنش جدا میکنن. مادر تحمل نداره، بچه تازه به دنیا آمده، مثل برگ گل به مادر بگن این بچه یه روزی قطعه قطعه میشه، سر از بدنش جدا میکنن. فاطمه زهرا گریه کرد، رسول اکرم گریه کرد. شما به این راز عالم دارید الان متصل میشید، این قطره های اشک شما الان داره به اون قطره های اشک متصل میشه، این حال شما داره الان به اون حال پیوند میخوره. یه سوال فاطمه زهرا سلام الله علیها تو روایت داره از رسول اکرم پرسیدن، خیلی عجیبه، مادر دیگه. فرمود یا رسول الله اون موقع که من نیستم به سر و سینه بزنم، اون موقع که من نیستم برای بچه‌م گریه کنم، اون موقع که من نیستم زجه و ناله بزنم و گریبان چاک کنم، آیا کسی هست برای بچه من عزاداری کنه؟ رسول اکرم از شما خبر داد، گفت دخترم خداوند افرادی رو خلق خواهد کرد، مرد و زن دور هم میشینن، مرداشون مثل زن بچه مرده زجه میزنن، اینا برای حسین تو گریه میکنن. امشب که شما آمدید مأموریت دارید برای فاطمه زهرا، میگید ای بانوی بزرگوار شما نیستی، ولی ما تا جان داریم، تا نفس داریم عزادار حسین تو هستیم. اگر میگید الحمدلله، حمدش اللهم لك الحمد، حمدش شاکرین علی مصابهم، مال اینه. خدایا تو این مصیبت عظیم را ایجاد کردی برای اینکه ما توفیق و سعادت پیدا بکنیم، وصل بشیم به این حقیقت. وصل بشیم به این راز هستی. اون حقیقتی که در عالم هست و ما بهش اعتقاد داریم اینه. چند ماه پیش رفتم روم، مرکز امام مهدی، جوانان شیعه ایتالیایی. اون کسی که این مرکز رو راه انداخته یه آقایی است از دوستان ما، اسمش حسینه. خودش تعریف میکرد، ازش پرسیدم چی شد شیعه شدی مسلمان شدی؟ گفت یه روز رفقای من، خودش مال میلانه، گفت رفقای من که روم بودن به من گفتن ما یه مجلسی داریم، تو همه جور مجلس و پارتی همه جور دیدی، بیا اینم امتحان کن. گفت من رفتم اونجا، یه آپارتمانی بود، دیدم در و دیوار پارچه مشکی زدن، یه دی دور هم نشستن، منم نشستم، چراغا رو خاموش کردن، شروع کردن روزه خوندن، هی مصیبت کربلا رو خوندن. گفت من دست خودم نبود، زار زار اشک می‌ریخت، گریه می‌کردم. گفت نمیدونم اونجا چه اتفاقی افتاد، ولی از اون در که آمدم بیرون من یه آدم دیگه بودم. اسمش گذاشته حسین. گفت 8 ماه طول کشید راجع به اسلام مطالعه کنم. الان خودش مجلس روزه داره، شبای ماه محرم ملت جمع میشن عزاداری. یه خانم آمریکایی همسایه ما بود، میگفت امام حسین منو شیعه کرده. خانم آمریکایی اسم خودش گذاشته بود سکینه، 3 تا دختر داشت، رقیه، رباب، زینب. بلد نبود زیارت عاشورا بخونه، به این دختر بزرگش که بلد بود میگفت بخون. این صحنه رو من دیدم، تو خونهشون روزه میگرفتن، یه پارچه مشکی کوچیک زده بود، خودشون میشستن به دخترش میگفت زیارت عاشورا بخون، خودش هم بلد نبود، دخترش زیارت عاشورا میخونه، مادر گریه میکنه. یه اتفاقی تو عالم داره میفته. همین الان که من و شما اینجا نشستیم، از توکیو و اوتاوا بگیر تا ونکوور و استکهلم، پرچم عزای ابا عبدالله بلند شده، فرشته‌ها همه جا دارن صدا میزنن. آیا کسی هست با امام حسین کار داشته باشه؟ و امشب شب اول محرم، شب جمعه است. این خصوصیت دارد. شما هم تو خونه ابا عبدالله آمدید. حسینیه ها و مجالس قبل از روزه ممکنه پارکینگ باشه، ممکنه مهمون خونه باشه، هرچی، اما همین که این پرچم مشکی آمد بالا، اینجا دیگه خونه امام حسین. علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمود این پارچه های مشکی روز قیامت شفاعت میکنه. ما به این حقایق اعتقاد داریم. یوم تشهد علیهم ارجو ایدیهم و ارجلهم، روز قیامت دست و پا حرف میزنند. روز قیامت خودکاری که قاضی به ظلم امضا کرده حرف میزنه. روز قیامت فریم عینکی که طرف به نامحرم نگاه کرده حرف میزنه. روز قیامت ماشینی که طرف به ناحق رفته جایی حرف میزنه. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، این آیه قرآنه. اینا میگن همون خدایی ما را به زبان آورد که هر چیزی را به حرف می آورد. روز قیامت دست حرف میزنه، پا حرف میزنه، نه به لفظ، نه به لفظ. بعضیا فکر میکنن اون ور عالم برزخ هم مثل این وره، میگن مثلا زبان اهل بهشت عربیه یا فارسی. بابا اونجا اصلا این زبان نی، این نیست که، منتها چون ما نمیفهمیم میخوان یه جوری حالیمون کنن. هی میگن اونجا مثلا مرد هست، زن هست، حورالعین، غلمان، این چی میشه، اون چی میشه، زنش چی میشه. بابا این حرفا مال دنیاست، سطح و کلاس خودتونه بیاریم بالاتر، اونجا دیگه دنیا نیست. مثل کسی که از ایران بره بیرون بعد کارت آبربانکشو بخواد اونجا، بابا اون ATM با این کارت کار نمیکنه. این کارت اعتباری، کارت بانکی مال ATM های اینجاست، اونجا قصهش فرق داره. زبان عربی و فارسی و انگلیسی و اسپانیولی قرارداد آدماست برای خودشون که زبون همدیگر رو بفهمن. بعد از مرگ اصلا قصه فرق داره. فرشته ها دیگه با این زبان سوال نمی کنن. روز قیامت در و دیوار حرف میزنه. علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمود این پارچه مشکی روز قیامت شفاعت میکنه. اعتقاد ماست، این باور ماست. دست ما رو گرفتن امشب، اووردن، گفتن خرابکاری کردی، بد کردی، افتضاح کردی، گند زدی، هر چی بودی، من با خودمم. در خونه ابا عبدالله بر همه بازه، باب الحسین اوسع، یه خانه است که درش برای همه بازه. این قصه شیخ بهایی رو شنیدید رضوان الله علیه که افتخار شما اصفهانیام هست، تو مشهد داشت این صحن سقاخانه اسمال طلا رو میساخت که صحن خاصی است، هم از جهت قبله هم از جهت خصوصیات معماری. اون معماری که داشت این صحن رو میساخت زیر نظر شیخ بهایی، شیخ بهایی بهش گفته بود سردر این سقف ورودی به داخل حرم، سردر این سقف رو نزن تا من بهت بگم، بقیه جاها رو کار کن، اینو نگه دار. تو همین احوال میگن شاه عباس شیخ بهایی رو احضار کرد. شیخ بهایی از مشهد آمد اصفهان و مدتی طول کشید، اون موقع هم که قطار و هواپیما اینا نبود که، یه ماه تا بیاد و دو ماه تا برگرده. و وقتی برگشت دید این معمار این سردر این سقف رواق ورودی رو زده تموم کرده، عصبانی شد، گفت من نگفته بودم اینجا یه کاری دارم. معمار گفت آقا به منم گفتن شما چی کار داری؟ گفت یعنی چی؟ گفت من شب علی ابن موسر رضا آقا رو خواب دیدم، آقا فرمودن معمار چرا این سقف رو تمام نمی کنی؟ گفتم شیخ بهایی گفته من یه کاری دارم، دست نگهدار. فرمودن اون کاری که شیخ بهایی داره با تو خونه خودش انجام بده، اینجا خانه ماست، مال همه است. میگن تا معمار اینو گفت شیخ بهایی شروع کرد زار زار گریه کردن، نشست شروع کرد گریه کردن. معمار گفت آقا قضیه چیه؟ گفت من نیت کرده بودم تلسمی بنویسم و روی این سردر بگذارم که جز اهل طهارت نتونن از این جلوتر برن. آقا علی ابن موسر رضا فرموده اینجا خونه ماست، شیخ بهایی برو بره تو خونه خودش انجام بده، اینجا همه باید بیان. رضا مرحوم نخودکی اونجایی که قبر فعلی خود مرحوم نخودکی هست رضوان الله علیه، جایی است که علی ابن موسر رضا رو در عالم مکاشفه دید، دید حضرت اونجا وایستادن، مردم با سور برزخیه عجیب و غریب دارن دور حضرت میچرخن، یکی گوسفنده، یکی گاوه، یکی میمونه، یکی فیله، یک، چون ماها باطنمون معلوم نیست چی باشه، خدا به هممون رحم کنه. اشک عزای سید و شهدا آبرو میشه. و الا اگر می دانستید شما عزیزانی که اینجا هستید، می دانستید خود من الان چه باطنی دارم، یه دونتون پای منبر نمیشستید. این رو دارم رک میگم، تعارفم ندارم، منبر گرم کنی هم نیست، حدیث قدسی است. فرمود لو وجد اخوانو کریح ذنوبک لما جالسوک، اگر رفقات بوی گناهت بلند میشد میفهمیدن کنارت نمیشستن. اگر قرار بود گناه بو داشته باشه، اگر قرار بود ما وقتی گناه میکنیم یه تغییری در ظاهرمون رخ بده، مثل پینوکیو که دروغ میگفت دماغش دراز میشد، فرض کنید من اگه غیبت میکردم گوشم قرمز میشد، اگه دروغ میگفتم دماغم سبز میشد، اگه به نامحرم نگاه میکردم چشم یه جوری میشد، زندگی ها به هم میریخت. حدیث قدسی ذات اقدس احدیت خودش فرمود، فرمود یا ابن آدم، ای بنی آدم، ای انسان، اگر رفیقات بفهمن باطنت چیه کنارت نمیشینن، ولی من خدا از همه چیزت خبر دارم. باز وقتی میای سر به سجده میذاری میگم چی کار داری؟ شب جمعه است، از غروب پنجشنبه تا سحر روز جمعه فرشته ها فریاد میزنن آیا کسی هست با خدا کار داشته باشه؟ آیا کسی هست گناه کرده باشه بخواد استغفار کنه؟ آیا کسی هست خطایی کرده بخواد بگه ببخشید؟ وقت پیغمبر اکرم فرمود میخواین بهتون بگم دردتون چیه، دواتون چیه؟ اینقدر دنبال اسرار علوم غریبه نگرد، اینقدر تو اینترنت از این سایت به اون سایت نرو، اینقدر از این جلسه به اون جلسه سرگردون نباش. پیغمبر داره میگه درد شما یک کلمه است، دوای شما یک کلمه. یا رسول الله بفرمایید کی از شما داناتر؟ الا اخبرکم بداءکم و دوائکم، بهتون بگم دردتون چیه، درمانتون چیه. فرمود درد شما گناه است، دوای گناه هم استغفار است. گناه کردی این شده اوضاعت، خراب کردی این شده حال و روزت، معصیت کردی این شده وضعیتت، راهش استغفار است. لذا در روایت داره تعترو بالاستغفار، ادکلون استغفار استفاده کنید، عطر استغفار به خودتون بزنید. لا تفزحکم روائح الذنوب، بوی گناه آبروتونو نبره، بوی گند گناه بلند نشه. وقتی میگی خدایا نفهمیدم، خدایا ببخش، یکی از اون جاهایی که گناه به سرعت پاک میشه اون جایی است که بر مصیبت ابا عبدالله کسی گریه میکنه. در روایت داره یک قطره عشق بر مصیبت ابا عبدالله دریایی از گناه رو از بین میبره، غلبه میکنه. این از اون اسراری است که ممکنه هر کسی نفهمه. ای بابا یه قطره عشق؟ بله، برای اینکه طرف اومده اینجا یه جای متفاوتی است، اینجا یه جای خاصی است. فرمود احب الله من احب حسینا، پیغمبر ما تقلب رسونده، گفته میخوایم بهتون بگم قلق خدا چیه، میخوایم به شما بگم چی کار کنید خدا دیگه زود راضی میشه. خدا عاشق حسینه، هر کاری با خدا داری پای امام حسینو بکش وسط، بگو خدایا من که کربلا نبودم، اگر کربلا بودم خودم و زن و بچم و فدای ابا عبدالله میکردم، اما من که کربلا نبودم شب اول محرم آمدم هیئت، آمدم نشستم یه گوشه ای سرمو گذاشتم به دیوار میگم السلام علیک یا ابا عبدالله. همینجوری که کاروان ابا عبدالله داشت وارد کربلا میشد، همینجوری هم من آرام آرام دارم میام تو هیئت. اما این کاروان وقتی داره وارد میشه تفاوتی داره. بذارید یه روایت فقط بخونم و عرض من تمام. در یه روایتی است میگن تو یکی از منازل بین راه استراحتگاهی بود، استراحت کرده بودن. وقتی کاروان خواست راه بیفته یه وقت ابوالفضل العباس سلام الله علیه آمد، رو کرد به جمعیتی که وایساده بودن، گفت غزو غزو ابصارکم، چشاتونو ببندید، تأتئو رؤوسکم، سراتونو پایین بندازید. چرا؟ ناموس خدا داره میاد، زینب کبرا داره میاد، دختر امیرالمؤمنین داره میاد. میگه ابوالفضل العباس با خانم زینب آمد، زینب کبرا با یک ابهت و جلال از خیمه آمد بیرون، ابوالفضل داره میاد، علی اکبر آمد جلو، میگه علی اکبر زانو زد، قاسم ابن الحسن آمد چارپایه گذاشت، این روایت، قاسم ابن الحسن چارپایه گذاشت، علی اکبر زانو زد، ابوالفضل العباس دست زینب رو گرفت، یه دست زینب رو ابوالفضل گرفت، امام حسین خودش آمد، زینب کبرا یه پا رو برداشت گذاشت رو چارپایه قاسم، یه پا رو برداشت گذاشت رو زانوی علی اکبر، یه دستش رو ابوالفضل گرفت، یه دستش رو امام حسین. من امشب میخواستم یه روزه دیگه بخونم، ولی انگار حضرت زینب میخواد امشب خودش ما رو تحویل بگیره، شب اول محرم امضای ما رو خودش بکنه. زینب کبرا یه دستش دست ابوالفضل، یه دستش دست امام حسین، یه پارو چارپایه قاسم، یه پارو زانوی علی اکبر، نشست تو محمل. اما ای عزاداران امام حسین، یه روزی هم آمد زینب همه رو سوار محمل کرده، بچه های یتیم و
جمع کرده، خارهای بیابون رو کنار زده، خیمه های سوخته رو کنار زده، همه رو تو محمل ها نشونده، خودش حالا میخواد سوار محمل بشه. یه محرم نیست، یه نگاه میکنه توی این صحرا بدنهای رو خاک افتاده، سرهای بریده بالای نیزه، یه نگاهی کرد طرف مدینه، یه نگاهی کرد طرف کوفه، یا امیرالمؤمنین دخترت میخواد سوار محمل بشه در میان این همه نامحرم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.